در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 30 اسفند 1395 برابر با 20 مارچ 2017 میلادی. سپاس که در این آخرین روز سال 95 با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. من مرتاد قاسمفر هستم، به شما خوش آمد میگم و آرزو میکنم تا این لحظه از سال نو رو در آرامترین و شادمانترین احوالات و لحظاتتون سپری کرده باشید. در این حال از طرف خودم و همه همکارانم در رادیو فردا سالی رو آرزو میکنم که بیشترین خبرهای خوش ممکن رو برای شما از همین تریبون اعلام بکنیم. همطور که میدونید این مجله یک ساعت به طول خواهد انجامید و در خلال اون خبرها رو میشنوید، پیامهای مردمی رو میشنوید از سوی شنوندگان رادیو فردا، پیامهایی رو که برخی از هنرمندان کشور اعلام کردن خطاب به شنوندگان رادیو فردا و سال خوشی رو آرزو کردن برای شما خواهید شنید و به تعداد اندکی هم احتمالاً گزارش‌هایی خواهید شنید در حوزه‌های سیاست و سایر مسائل مرتبط. اما پیش از همه اینا اجازه بدید با همکار دیگرم فرین همراه بشیم. فرین آسمی که در استودیو خبر در کنار من نشسته و قرار است در چند دقیقه آینده شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. فرین:
متشکرم، با سلام و تبریک سال نو. دیدبان حقوق بشر سوریه از نبردهای شدیدی بامداد دوشنبه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در اطراف دمشق خبر داد. یک منبع نظامی سوریه به خبرگزاری رویترز گفت ارتش سوریه تمام مناطقی را که روز یکشنبه از دست داده بود باز پس گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها نبردها صبح دوشنبه در منطقه قابون در 6 کیلومتری شمال شرقی دمشق و در منطقه برزه در شمال دمشق جریان داشت. به رغم پیشرفت‌هایی که ارتش سوریه با کمک روسیه و ایران در 18 ماه گذشته داشته، مخالفان بشار اسد هنوز مناطق پرجمعیتی در مزارع قوطه ور در شرق دمشق، در مزارع قوطه در شرق دمشق و در نواحی جنوبی شرقی و شمال شرقی دمشق را در اختیار دارند. آمریکا انگشت‌نگاری از پناهجویان در جزیره نورو را به منظور پذیرش احتمالی آنان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چنانچه پناهجویان از این مرحله بررسی عبور کنند، در مرحله بعدی با کارمندان وزارت امنیت ملی آمریکا در نورو یا پاپوا مصاحبه رو در رو خواهند داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا موافقت کرده بود که 1250 نفر از پناهجویان ساکن جزیره نورو را که بسیاری از آنها ایرانی هستند به آمریکا بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قبلا این توافق را ابلهانه خوانده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های آمریکایی روشن نکردند که بررسی سوابق پناهجویان چه مدت طول خواهد کشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام سال نو خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد. علی خامنه ای در این پیام گفت از وضع مردم مطلع است و بنابراین به گفته او تلخ‌کامی مردم و طبقه ضعیف از مشکلات اقتصادی را با همه وجود حس می کند. آیت الله خامنه ای مشکلات را گرانی، بیکاری، تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات او و مردم وجود دارد. او برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور نام اقتصاد مقاومتی را به تنهایی مؤثر ندانست و سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامید. خبرگزاری رویترز پیام نوروزی آیت الله خامنه ای را مرزبندی آشکار و فشار بر رئیس جمهوری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران دانست. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش دستاوردهای دولت را در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال 95 در مقایسه با 25 سال گذشته بی‌نظیر خواند و وعده داد که سال جدید سال پیشرفت بیشتر برای ملت و اشتغال بیشتر برای جوانان خواهد بود. آقای روحانی گفت سال 1395 هم سال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود و هم اجرای شدن توافق هسته‌ای و به گفته او این دو در کنار هم توانستند برای کشور نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند. حسن روحانی در پیام نوروزیش با ذکر آمار و ارقامی که به گفته او نشانگر رشد اقتصادی کشور بوده گفت برای اولین بار بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله توسط آیت الله خامنه‌ای که بنا بود ایران به رشد اقتصادی 8% برسد، بعد از 11 سال در سالی که گذشت به رشد 8% دست یافتند. آقای روحانی در این پیام شماری از وقایع ناگوار سال گذشته را حادثه قطار، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، ریزگردها و همچنین فوت اکبر هاشمی رفسنجانی برشمرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام‌های جداگانه‌ای به سران 11 کشور حوزه نوروز فرارسیدن سال 1396 خورشیدی و عید نوروز را تبریک گفت و افزود صلح و اتحاد در منطقه باستانی نوروز خواسته ملت‌های معتدل است. آقای روحانی در این پیام تروریسم را حاصل کج‌فهمی از دین و افراط‌گرایی قبیله‌ای دانست و گفت ملت‌ها با صلح و آرامش و در پرتو اتحاد و تعامل می‌توانند با تروریسم مقابله کنند.
سپاسگزارم. فرین عاصمی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما من همطور که در ابتدا هم عرض کردم، این مجله کمی متفاوت هست با سایر مجلات معمول، مجلات شامگاهی که ما روزانه اجرا میکنیم، کمی متفاوت است به دلیل اینکه مصادف است با روز نو و سال نو. به همین دلیل من از اینکه در دقایق پیش رو چه هست میگذرم. خودتون خواهید شنید مطالب مختلفی هست خارج از نرم معمول مجلات. اما پیش از اینکه ادامه برنامه رو بشنوی، توجه شما رو به گزارشی از همکارم جواد کوروشی جلب میکنم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیام نوروزیش با اشاره به سیاست رئیس جمهوری تازه آمریکا در برابر ایران و اشاره به تلخی‌ها و سختی‌های اقتصادی و معیشتی غیر مستقیم از دولت انتقاد کرد و گفت مطالبهش از دولت این است که فعالیت خود را بر تولید و ایجاد اشتغال متمرکز کند. در مقابل حسن روحانی بر دستاوردهای دولتش در زمینه اقتصادی تاکید کرده. این گزارش همکارم جواد کوروشی رو بشنوید. برمیگردیم با ادامه این مجله شبانگاهی تا حدی متفاوت.
آیت الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه در پیام نوروزی خود با مرور بر رویدادهای سال 95 از جمله گفت مردم در سال گذشته هم تلخی و هم شادی تجربه کردند که یکی از این شادی‌ها به گفته آقای خامنه‌ای مربوط به عزت و امنیت ملی می‌شد. به گفته رهبر جمهوری اسلامی عزت ایران در سراسر دنیا مشهود بود، اما در این حال با بی احترامی رئیس جمهوری جدید آمریکا روبرو شد که پاسخ آن هم در 22 بهمن ماه داده شد. آقای خامنه‌ای یک شاخص بسیار عمده و بزرگ ایران را امنیت کشور در محیط پرتلاطم منطقه و جهان خواند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مقیم فنلاند درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای پیرامون امنیت و عظمت ایران به رادیو فردا میگوید تأمین امنیت فیزیکی به معنی امنیت ملی و اقتصادی نیست.
پیام نوروزی امسال آیه خامنه‌ای در شرایطی اظهار شده که ما برای امسال شاهد نبودیم که ریاست جمهور ایالات متحده برای ایرانیان پیام نوروزی بفرسته. نه تنها پیام نوروزی نفرستاده، بلکه لحن کاخ سفید لحنی ناخوشایند و بلکه تند نسبت به جمهوری اسلامی بوده. نظر به این نکته، آقای خامنه‌ای اشراف به این مسئله دارد که ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی از روابط شدند و بنابر این میبایستی نوعی شارژ روحی بکند کسانی رو که تلقی این رو دارن که ای بسا امنیت به هم بخوره در ایران، ولی ایشون رو مسئله امنیت مانور میدن، مسئله امنیت ایران رو اشاره میکنن، در حالی که آنچه که منظور نظر آقای خامنه‌ای صرفا امنیت به اصطلاح فیزیکی، امنیتی که بمب گذاری نشود، حوادث انتحاری اتفاق، اینها رو ما در ایران شاهد نیستیم. اما آیا امنیت اقتصادی برقرار هست؟ آیا امنیت فرهنگی برقرار هستش؟ آیا امنیت روانی در سطح کشور برقرار هستش؟ ساده میتوان توان گفت که نوعی آماده باش هستش برای هر شرایطی که ای بسا رو به وخامت بگذارد.
تلخی‌ها و سختی‌های مردم به گفته آقای خامنه‌ای عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌شود که خود را به ویژه به صورت گرانی و بیکاری نشان می‌دهد. بنابراین و به گفته آقای خامنه‌ای شعار امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است. این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیره ممکنه چندون منشأ اثر نباشه. من علاج رو در این میبینم که این مجموعه رو به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان رو قرار بدیم.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس درباره بیکاری در ایران به رادیو فردا میگوید شمار بیکاران بسیار فراتر از آمارهایی است که نهادهای دولتی به طور رسمی منتشر میکنند.
آقای خامنه ای بر دو نکته تاکید کرده، تولید هست و اشتغال. اجازه بدین از اشتغال شروع بکنم که یکی از چند مشکل بزرگ جامعه ایرانی است. شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران است در عرصه اقتصادی. از تابستان 94 تا تابستان 95 نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی از 10.9% رسیده به 12.7%. تازه این نرخ بر پایه آمار رسمی است. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
آقای خاوند بیکاری را ناشی از عدم تولید در ایران می‌داند که خود به دلیل عدم رغبت به سرمایه‌گذاری به خاطر فضای نامناسب کسب و کار برمی‌گردد.
مسئله بیکاری در ارتباط نزدیک با مسئله تولید و آقای خامنه‌ای هم دقیقاً بر همین مسئله تولید تکیه می‌کنه. تولید ایران از لحاظ کمی در سال 1395 بالا بوده. مسئله این هست که این رشد فقط جنبه کمی داره، چون که حاصل افزایش تولید و صادرات نفتی ایران هست بعد از اجرای برجام، وگرنه از لحاظ کیفی تولید واقعی ایران کماکان مثل سابق حول و حوش 0 تا 1% میچرخه. بنابراین برای ایجاد کار باید ما یک تولید واقعی داشته باشیم و برای یک تولید واقعی زاینده اشتغال هم همه میدونند که راه چیه، چاره کدام است. چارش ایجاد فضای مساعد است برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هم سرمایه گذاری داخلی هم سرمایه گذاری خارجی. به هر صورت مسئله این است که فقط با خطابه و سخنرانی و فرمان نمیشه تولید به وجود آورد، نمیشه سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو تشویق کرد به سرمایه گذاری. باید شرایط مناسب مساعد در ایران فراهم بشه که متاسفانه به دلایل گوناگونی که همه از اون خبر دارن این شرایط مساعد در ایران وجود نداشته در گذشته و با سیاست‌های فعلی هم امیدی به پیدایش اونها نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود با پاسخ به حملات غیر مستقیم آقای خامنه‌ای به سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله بر دستاوردهای اقتصادی دولت تکیه کرد و گفت
در تولیدات صنعتی ما رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم، در برخی از محصولات به 2 برابر سال گذشته ما رسیدیم، با تلاش بانک‌های ما 24,000 واحد صنعتی نیمه تمام و یا واحدهایی که فعال نبودند فعال شدند. این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است. بعد از 11 سال در سالی که گذشت به رشد 8% دست یافتیم.
حسن روحانی در پیام نوروزی خود برخلاف آقای خامنه‌ای به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اشاره کرد و گفت از دست دادن آقای رفسنجانی غم بزرگی بود، اما مردم با حضور در مراسم تشییع جنازه وی این غم را تا اندازه‌ای جبران کردند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. و اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیام‌هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن و در ارتباط با نوروز این بار پیام‌هاشون رو میخوان که به گوش سایر شنوندگان و مخاطبان این رادیو برسونند. بشنویم.
عید سعید به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. از این طریق پیامی برای آقای خامنه‌ای دارم. صدای من، خواهش من، تمنای من از این امسال دیگه هیچ چیزی رو شعار قرار ندن، چون هر سال که شعاری رو قرار دادن اون سال مملکت به بدبختی و نکبت بیشتری دچار شد.
تبریک میگم از سال نو را به هموطنان عزیزم و تمام ایرانیان هر جای هستن، در خدمتکاران رادیو فردا و همه.
نوروز 1396 شمسی خورشیدی رو به کارکنان و گردانندگان و مجریان محترم رادیو فردا تبریک و تهنیت عرض میکنم. با تمام سختی هایی که پیش رو داشتن و محدودیت هایی که بعضن اونهایی که خوشایندشون نیست این اخبار برای خودشون و خانواده هاشون ایجاد کردند، این سال رو، سال گذشته رو با موفقیت به پیش بردن. به همه شون خسته نباشید میگم، از صمیم قلب تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در پخش حقایق و واقعیات همچون یک آینه در برابر جهانیان و جمهوری اسلامی منعکس کننده واقعیاتی باشند و هستند که داره رخ میده. به سهم خودم سپاسگزاری و قدردانی میکنم.
از امارات تماس میگیرم. سال نو را به همه کارکنان را در فرات تبریک میگم. انشاءالله که سال پربار داشته باشید. لطفا از سرنه قدیمی بیشتر اعتماد کنید در حال نور رسیم. خیلی ممنون، خداحافظ.
ضمن تبریک سال جدید به کارکنان زحمتکش رادیو فردا، امیدوارم که سال 96 سال لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، اجباری نکردن حجاب و رعایت حقوق بشر باشد. بهمن هستم از تهران.
سال نو شما مبارک باشه، انشاءالله که سال خوبی داشته باشین. ولی من یه آرزوی بزرگ دارم، امیدوارم که امسال این آرزوی من برآورده بشه که ملت ایران از این حکومت استبداد و دیکتاتور نجات پیدا بکنه و این خبر خوب رو از رادیوی شما بشنویم. مرسی، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در طول این مجله شامگاهی و همطور در خلال برنامه‌های پیش رو در رادیو فردا امروز و روزهای آینده، چهرهای مختلفی در حوزه‌های فرهنگی و هنری پیام‌هایی دارند و سخنانی دارند به مناسبت نوروز که از طریق این رسانه، از طریق رادیو فردا با شما در میون خواهند گذاشت. همینطور که شنیدید پیام‌های عامه مخاطبان رو در بخش پیشین. در این لحظه همراه میشیم با پری صابری، کارگردان تئاتر، نمایشنامه‌نویس و نویسنده. پری صابری دارنده نشان لژیون دونوور از فرانسه است که در سال 2004 دریافت کرد و کارگردان آثار نمایشی بسیار مورد استقبال واقع شده ای هست، مثل هفت شهر عشق با الهام از عطار نیشابوری، یا نویسندگی و کارگردانی من از کجا، عشق از کجا که درباره زندگی فروغ فرخزاد هست، یا من به باغ عرفان که درباره زندگی سهراب سپهری است. برای صابری بنزی کافی شناخته شده هست برای اهل هنر، اما اونهایی که نمیشناسن شاید با همین مقدمه کوتاه بتونن کمی با پیشینه این چهره سرشناس هنر و فرهنگ ایران و تئاتر و نمایش ایران آشنا شده باشند. بشنویم پیام کوتاه خانم پری صابری رو.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
طبیعت در واقع به ما یاد میده باید ما چجوری زندگی کنیم. طبیعت 4 فصل داره، بعد به هر حال در بهار نو به نو میشه. ما اگه بتونیم این درس رو از طبیعت بگیریم و هر چی تو دلمون هست و ناجوره بریزیم دور و نو به نو بشیم، یه مقداری به خرد نزدیک میشیم. خیلی مهمه درس های طبیعت رو آدم با دقت گوش بده و انجام بده. من فکر بکنم نو به نو شدن زندگی خیلی مهمه، یعنی نو به نو شدن و یه جوری تمام اون دردها یا نابسامانی رو بریز دور دو مرتبه از نو شروع کنه زندگی رو، مهمترین درسی که طبیعت با میده و من این درس رو واقعا ستایش بکنم. من دلم میخواد که این وقتی من تلویزیون رو باز میکنم، چون دلم میخواد که یک خبر خوب بشنوم، ولی مثل این که داستان حابیل و قابیل یه پیشینه دیرینه داره، یعنی همینطور ما باید بذاریم سر کوله هم دیگر از بین ببریم که به کجا میخواییم برسیم. نمیدونم، حابیل و قابیل فقط افسانه نیست، یه اسطوره نهادینه هست دیگه. یعنی مردم مثل که تحمل هم دیگر ندارن، در زم بدون هم نمیتونن زندگی کنن. آرزوم اینه که واقعا تا جایی که ممکن باشه به طرف خرد حرکت کنیم، نه بخواد به طرف جهل و کشت و کشتار و دیگه همین چیزا که میبینیم. من هر روز که این تلویزیون رو بازی میکنم، یا خدا یه خبر خوب به من بده. خبر خوبی نیست، همش دارن به همدیگر رو آزار میدن مردم. چرا من نمیدونم.
پریه صابری نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر سرشناس ایرانی بود که پیامش رو از این طریق با شما در میون گذاشت.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما نام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از هر چیز دیگر به سیاست گره خورده. در واقع به شکل خاصی میتوان گفت نظام جمهوری اسلامی بدون نام او میشه گفت قابل تعریف نیست. مخاطبان رادیو فردا در یک نظرسنجی که به تازگی از طریق وبسایت این رسانه انجام گرفت، برای البته 5 سالی که رادیو فردا دست به چنین نظرسنجی میزنه، اکبر هاشمی رفسنجانی رو از بین 10 چهره دیگر خبرساز سال گذشته در صدر انتخاب خودشون به عنوان چهره خبرساز سال 1395 برگزیدند. به انتخاب شما، به انتخاب شما شنوندگان رادیو فردا و همینطور مراجع کنندگان به وبسایت رادیو فردا. آنچه که خواهید شنید در ثانیه‌های پیش رو همکارم رضا جمالی تهیه کرده که مروری است بر سرگذشت آقای هاشمی رفسنجانی در دوره‌های متفاوت زندگی سیاسیش که او رو با چند کارشناس و تحلیلگر سیاسی در میون گذاشته و مروری کرده بر زندگی هاشمی رفسنجانی. همکارم رضا جمالی، بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، را میتوان بی تردید از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته ایران معرفی کرد. نقش مؤثر در برپایی نظام جمهوری اسلامی و همچنین ریاست بر، قوای مجریه و مقننه، ریاست بر مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه داشت. مرگ او در سال 95 گرچه در واقعیت شعله های فعالیت سیاسی یکی از سیاست ورزترین افراد تاریخ معاصر ایران را خاموش کرد، اما به اعتقاد بسیاری خاکستر گرم این فعالیت ها تا مدت ها در کالبد نظام جمهوری اسلامی قابل لمس خواهد بود. اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به رفسنجانی، در سوم شهریور 1313 در شهرستان رفسنجان از توابع استان کرمان به دنیا آمد. او در دو دهه نخست انقلاب با نفوذترین سیاستمدار ایران بعد از رهبر به شمار می رفت. فعالیت های سیاسیش از پیش از پیروزی انقلاب آغاز شد. او در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم با دیدگاه های آیت الله خمینی آشنا شد و به خاطر حمایت های عملیش از دیدگاه‌ها و همکاری با انقلابیون مذهبی در مخالفت با حکومت پهلوی چندین بار بازداشت و به زندان افتاد. هاشمی رفسنجانی در سال 1356 با گروهی از روحانیون تشکل جامعه روحانیت مبارز را پیریزی کرد و در آستانه پیروزی انقلاب از طرف آیت الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب درآمد. او همچنین از مؤسسان و بازیگران اصلی حزب جمهوری اسلامی به شمار می رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی بود. این ریاست در دوره های دوم و بخشی از دوره سوم این نهاد تا زمانی که در سال 1368 و بعد از درگذشت آیت الله خمینی به ریاست جمهوری رسید ادامه داشت. او همچنین از سال 1360 تا پایان جنگ ایران و عراق نماینده رهبر در شورای عالی دفاع بود و در سال 1367 از سوی آیت الله خمینی به سمت جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد. به اعتقاد برخی ها تلاش های او بود که با متقاعد کردن آیت الله خمینی به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت به جنگ 8 ساله ایران و عراق پایان داد. اما نقش استثنایی هاشمی رفسنجانی در یک مقطع خاص از تاریخ جمهوری اسلامی بعد از درگذشت آیت الله خمینی در خرداد سال 68 رقم خورد، جایی که در بزنگاه معروف مجلس خبرگان رهبری او در انتخاب علی خامنه‌ای به سمت رهبر جایگزین یک تنه نقش اصلی را ایفا کرد. اهمیت و تأثیرگذاری این اقدام او را می توان در سخنان چندی پیش علی اکبر ناطق نوری، رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت درگذشت آقای رفسنجانی در سیمای جمهوری اسلامی بیان شد، پیدا کرد.
اصلا می دونید که شما خبرگان داشت می رفت به سمت شورایی و بعضی از آقایون هم موافق بودن، خب کسی چون نبود. یک دفعه ایشون یادآوری می کند جلسه ای را که خدمت امام رسیدن و بعد از آقای مرحوم حاج احمد آقا کد میاره، گفتن به آقای خامنه ای ما خدمت امام بودیم، بحث بود کشور چی اگه خدای نکرده برای شما حادثه رخ بده. امام فرمودن خواهم این آقای خامنه ای. اصلا شما بینید این کد در اون روز برای این انقلاب و ماندن این انقلاب چه کرد.
در کارنامه تاثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی سخنها بسیار است. از این رو مخالفان و حامیان او کم نیستند. حتی گاه جای این مخالفان و موافقان در مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی عوض شده است. مخالفانش او را عامل سرکوب، شریک اصلی جنایات و راندخار اقتصادی متهم می کنند. برای این گروه رفسنجانی بازیگر اصلی حوادث تلخ دهه های گذشته است. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، در ارزیابی این وجه از شخصیت هاشمی رفسنجانی معتقد است.
آقای رفسنجانی البته دستاوردهای مثبت دارن، منفی دارن. سالها در حکومت بودند. من رفسنجانی را از زندان میشناسم. زمانی که در زندان زمان چا بودیم، اون یک فرقی داشت با همه دیگر روحانیون و با همه ماها، و اون بود که علاقه داشت به دلالی از طریق دلالی زمین و ماشین دست دوم. در وقتی هم که بعد از به قدرت رسیدن بعد از انقلاب، در کشتارهای اول انقلاب، در کشتار سال 67 ایشون نقش مهمی داشتن. یادم هست که همون موقعی که زندانیان سیاسی رو میکشتن در زندان کشتار 67، ایشون در سخنرانی، من ایران بودم، در سخنرانی نماز جمعه گفتن که عده زیادی زندانیان ما پول نون اضافه نداریم به اینا بدیم. کانون نویسندگان با بدترین ضربات در دوره ایشون مواجه شد. خود منو رو بودن مخصن اعدام بکنن، نمیدونم سید سیجانی کشتن، غیر و غیر.
در همسویی با دیدگاه های فرج سرکوهی، علی کشتگر، فعال سیاسی چپ ساکن پاریس، معتقد است که ساز سیاسی هاشمی رفسنجانی در مجموع با حرکت های دموکراسی خواهانه کوک نبود.
آقای هاشمی رفسنجانی در اوایل انقلاب
از مهره‌های بسیار تندروی جمهوری اسلامی بود. برای نمونه آقای هاشمی در برکناری بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری که در یه انتخاباتی پیروز شده بود، نقش بسیار کلیدی داشت. ایشون تا پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری میتونیم بگیم طرفدار صدور انقلاب در منطقه بود، طرفدار هرکوب هر گونه تلاش‌های دموکراسی خواهانه در ایران بود.
طیف دیگری از مخالفان هاشمی رفسنجانی را صحنه‌گردان انقلاب فرهنگی، سرکوبگر دانشگاه‌ها و از آمران کشتار زندانیان سیاسی سال 67 و ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور معرفی می‌کنند. این گروه کارنامه حقوق بشری آقای رفسنجانی را به شدت زیر سوال می‌برند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشری ساکن اتریش:
آقای رفسنجانی در مقاطع مختلف فعالیتشون متفاوت بوده. در واقع در اول انقلاب ما شاهد اعدام‌های پرشمار هستیم و در مهمترین مقطع مسئله کشتار جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی هست در سال 67 و همچنین در ارتباط با ترورهای خارج کشور و خب از جمله ایشون جزو کسانی هستند که دادگاه برلین به خاطر ترور میکونوس عامر در واقع این کشتار ایشون رو محکوم کرده. از زاویه حقوق بشری برخورد بکنیم، هرگز ایشون نتوانستن متاسفانه تا آخر عمر هم به مواضع حقوق بشری بسیار نزدیک بشن.
اما برای طیف دیگری، هاشمی رفسنجانی شخصیتی عملگرا در داخل نظام بود که به اعتقاد آنها کارنامه او را نباید به صورت تفکیکی بلکه در یک بسته کلی ارزیابی کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا:
این مدلی نمیشه با سیاستمدار نگاه کرد. در یک جامعه‌ای که کانتکست دموکراسی نداشته شما نمیتونید مسائل رو همینجوری قضاوت کنید. مدل آقای رفسنجانی در سیاست آمریکا ممکن راه به جایی اصلا نبره، اصلا نتونید سیاستمدار بشید. در کانتنت انقلاب، تو فضای انقلاب با شما نگاه کنید، میخوام بگم که فقط با معیار دموکراسی در این کشورها نمیشه بررسی کرد. اولین مسئله برای هر کشوری امنیت ملی است.
همچنین طیف دیگری از تحلیلگران هاشمی رفسنجانی را نقطه قابل اتکا در جمهوری اسلامی با توجه به بحران‌های جهانی و منطقه‌ای معرفی می‌کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
یک نقطه اتکا بود آقای رفسنجانی در وضعیتی که در دنیا در حول و حوش ایران داره رقم می‌خوره. یک کشوری هست که دارای امنیت و ثبات سیاسی هست. پیشبینی من این نیست که خلأ آقای رفسنجانی وضعیت ثبات و آرامش کشور رو بتونه برهم بزنه.
در کارنامه تاثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم گفته‌ها بسیار است. از نقش او در موضوعاتی همچون پایان دادن به جنگ ایران و عراق، تلاش برای برقراری رابطه با دنیای غرب، معمار نوسازی رابطه با عربستان، واقع‌نگری در تحریم‌ها و انتقاد تلویحی از نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه سخنها رفته است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است از نظر بسیاری از مقامات سیاسی جهان، هاشمی نماد اعتدالگرایی در نظام جمهوری اسلامی بود.
رفسنجانی شخصیتی بود که حداقل از دید خارجی و به ویژه همسایگان نمادی از اعتدال بود. تا زمانی که او حضور داشت، به هر حال به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او این که در سالهای اخیر بالا پرش چیده شده بود، شخصیت‌های منطقه‌ای به ایران می‌رفتن، حتما از او دیدن می‌کردند. منهای مسئولان نظام سوریه که به شدت از او آزرده بودند، چون تنها رهبری بود تو ایران که صراحتاً کمک به رژیم اسد رو محکوم کرد، ولی با بقیه رابطه نزدیکی داشت. غربی‌ها به اون نوعی با نگاه مثبت برخورد می‌کردند.
اما بررسی تفکرات و عملکرد اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند زوایای بیشتری از شخصیت سیاسی او به دست دهد. توجه و یا حتی علاقه ویژه آقای رفسنجانی به اقتصاد باعث شد تا تحلیلگران او را سردمدار اقتصاد باز و لیبرالی در جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این حوزه خودش حس امیرکبیر نظام را داشت. حامیانش او را سردار سازندگی معرفی می کردند، اما همزمان مخالفانش انتقادهای تندی به نتایج دستاوردهای اقتصادی او داشتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در تحلیل دیدگاه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی برای او دو بازه زمانی متفاوت تعریف می کند.
نظرگاه های اقتصادی آقای رفسنجانی ابتداعا دفاع از اقتصاد متمرکز دولتی چیزی بود که عدالت اقتصادی خوانده میشد، البته در چارچوب اون چیزی که خود ایشون اسلام فقاهتی میگفت بهش. اما این دیدگاه ها به تدریج عوض شد و طرفدار تمرکز زدایی و حمایت از بخش خصوصی خوانده میشه و سیاست های تعدیل هم ایشون برش پافشاری کرد و ایشون جز اولین کسانی بود که به هر حال تلاش کرد که با قرض گرفتن از محافل سرمایه گذاری بین المللی این تابو رو که در اون زمان هنوز پذیرفته نبود بشکنه. مدعی شده بود ایشون که سپاه سرمایه های انبوهی رو به شکل تجهیزات و ماشینالات در اختیار داره و میتونه در دوره سازندگی پس از جنگ به کار گرفته بشه و ایشون مشوق این سیاست ورود سپاه بود. اما با حضور سپاه در عرصه اقتصادی در واقع اونها گذر کرد از اون محدوده ای رو که در نزد ایشون مقبولیت داشت. بعدها خود ایشون اذعان داشت که اون چیزی که مد نظرش بوده در مورد دخالت سپاه پاسداران در اقتصاد ایران چیزی نبوده که بعدن شده، ایشون نقش محدودی رو در نظر گرفته بود.
اما بی تردید فصل دوم زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1388 و همراهی او با بخشی از اعتراضات آن سال به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. تیره شدن روابطش در آن مقطع با آیت الله خامنه ای به نشانه‌هایی از تمایل او به اصلاح نظام سیاسی ایران تعبیر شد. این اختلاف نظرات که بیشتر در خصوص رفتارهای سیاسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به وجود آمده بود تا جایی پیش رفت که حتی رهبر جمهوری اسلامی ابایی نداشت تا در تریبون نماز جمعه سال 88 بر آن سهه نگذارد.
خب آقای هاشمی رو من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون رو از نزدیک میشناسم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
داوری های بسیار متفاوتی در افکار عمومی در خصوص شخصیت سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی وجود دارد. با این حال در میان دو قطب مخالف و موافق هاشمی گروهی تلاش دارند تا از داوری های یک جانب درباره او بپرهیزند. مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ در لندن معتقد است که تاکنون قضاوت بیرحمانه منصفانه‌ای از شخصیت هاشمی رفسنجانی انجام نگرفته است.
در اسناد آرشیوهای خارجی از جمله آرشیو ملی بریتانیا اسناد زیادی پیدا میکنیم که آقای رفسنجانی رو یک چهره برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب، در امتداد با جنگ میبینید. ولی چهره ای که در دو دهه اخیر از رفسنجانی ما میشناسیم، چهره ای که به تدریج از این نگاه کلیشه‌ای و سنتی فاصله گرفت و اگرچه زمان و فضای مناسب و متعادلی برای نقادی و ارزیابی بیرحمانه و منصفانه درباره کارنامه دوره کامل سیاست آقای هاشمی پیش نیومد و ای کاش در زمان حیات او خود آقای هاشمی مجال رو فراهم میکرد که نکرد و تعمدن هم نکرد و دیگران این فضا رو ایجاد میکردن که یک نقد کاملا منصفانه و در این حال بیطرفانه و ضمناً بیرحمانه نسبت به زندگی و کارنامه او صورت میگرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه 19 دی 1395 خورشیدی پس از 4 دهه حضور و نفوذ تعیین کننده در عرصه سیاست ایران درگذشت. احتمالاً اغلب موافقان و مخالفانش بر سر این برداشت اتفاق نظر دارند که او صندوقچه اسرار جمهوری اسلامی و مردی برای تمام فصول در این نظام سیاسی بود. پس بی دلیل نیست که مخاطبان رادیو فردا این آیت الله 82 ساله درگذشته را در گزینش خبرسازترین چهره سال 1395 ایران در صدر انتخاب‌های خود قرار دهند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود در باره چهره سال به انتخاب شنوندگان رادیو فردا هاشمی رفسنجانی، چهره سال 1395، در واقع خبرسازترین چهره سال 1395 خورشیدی از نظر شنوندگان ما. اما در ادامه بشنویم پیام های مخاطبان رو، تعداد دیگری از پیام های مخاطبان رادیو فردا رو.
صمیم قلبم نوروز باستانی سال 1396 را به کلیه کارکنان رادیو فردا که تمام 24 ساعت را مشغول پخش برنامه‌های جالب و رسوا کننده رژیم هستند و همچنین ملت عزیز ایران هموطنانم شاد باش و تهنیت عرض بکنم. فقط از خداوند ایران زمین خواست دارم که در این سال 1396 بنیاد رژیم جمهوری اسلامی از بیخ و بن کنده بشه. تنها راه نجات ملت ایران از فقر، بدبختی، بیکاری، فحشا، اعتیاد، اختلاس، دروغگویی و فریبکاری همین نجات از این رژیم جمهوری اسلامیه.
با سلام خدمت هموطنان عزیزم در رادیو فردا و تمام دنیا. رادیو فردا تبریک بهتون میگم. سال نوتون مبارک. سال نو مبارک به همه ایرانی ها. به همه اونه که ایران رو دوست دارن و نوروز رو دوست دارن. هموطنان ترانه های قدیمی فراموش کردید. دیگه از آغاسی و سوسن اصلا نیچ یه بارم از اینا نمیذاره. این بیچاره ها دیگه گم شدن تو ایران که نمیذارن اصلا براشون یا صداهاشون نمیذارن تو رادیو ایران. شما لطف کنید بذارید.
سلام علیکم، من مهری هستم از آلمان. میخواستم سال نو رو بهتون تبریک بگم و تشکر بکنم از زحماتی که میکشین برای برنامه های جالبی که دارین. خیلی ممنونم. انشالله که در سال جدید براتون آرزوی سلامتی و آسایش دارم. مرسی، روز بخیر، سال خوب، هفته خوب، ماهای خوب. خدا حافظ.
مقام رهبری در پیام نوروزیشون گله میکنن از بیکاری و گرانی و تورم، میگن من همه رو میدونم. خب معلومه که میدونین، برای که عوامل زیر امر شما مسبب این مسائلن. 25 میلیارد قاچاق کالا رو کی وارد میکنه؟ بنده یا اون کاسب سر محل؟ موبایلا رو کی وارد میکنه؟ چه کسی ارز خارج میکنه؟ 600 میلیارد دلار که روحانی میگه دود شد، کجا رفت اینا؟ آقای احمدی نژاد حکومت پاک دست، خب توضیح بدن واقعا که آقا به من اتهام میزنن، بیاین حسابرسی کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسمفر همراهید. ادامه این برنامه رو با پیام یکی دیگر از چهره‌های فرهنگی ایران ادامه میدیم، کسی که با فیلم سفر بهرام بیضایی در سال 1151 خورشیدی چهره شناخته شده ای شد، فیلم کوتاه سفر، و بعد از اون با فیلم های رگبار بهرام بیضایی، غریب و مه بهرام بیضایی و همینطور کلاغ بهرام بیضایی نامی آشنا و مشهور شد در سینما ایران. بعدها فیلم گلهای داوودی رو با رسول صدر عاملی بازی کرد که آن هم فیلم بسیار مشهوری بود و بسیار محبوب، و بعدها فیلم‌های بسیار دیگری بازی کرد در سینما ایران، از جمله ناصرالدین شاه، اکتور سینما، و آخرین فیلمش رو در سال 1391 ساکن خانه چوبی از حسین علی لیالستانی بازی کرد. پروانه معصومی بازیگر 73 ساله ایرانی ساکن تهران، او قراره که پیامی برای مردم ایران و شنوندگان رادیو فردا بده از طریق این رسانه، بشنویم.
با سلام، من سال جدید رو، سال 96 رو به همه ایرانیان، به تمام کسانی که در ایران هستن، خارج از ایران هستن و هر جای دنیا نوروز رو جشن میگیرن تبریک میگم. امیدوارم سال 95 تمام بدیهاشو با خودش برداره، ببره به راه های خیلی خیلی دور، و سال 96 با خودش هر چی خوبی هست برای هممون بیاره. سال 95 سال سختی بود، گذشت، ولی امیدوارم سال 96 یک سالی پر از شادی، تندرستی، خوشی
خوبی، دل خوشی از همش بهتره برای هممون بر نخون بیاره. من تنها چیزی که از خدا میخوام اینه که دل مردم شاد باشه، دل هممون شاد باشه. حالا هر کسی دیگه جوری دل شاده، یکی اگر از کسی که نداره دستگیری میکنه دلش شاد میشه، یک کسی به خاطر اینکه پولاش روی هم انباشته کنه شاد میشه. حالا هر کسی یه جوری لذت میبره از زندگیش. من آرزو میکنم همه خوب باشن، خوش باشن و سلامت و تندرست که از همه چیز مهمتره. برای تو سال بسیار بسیار خوبی آرزو میکنم.
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران پروانه معصومی بود که من به تعدادی از آثار شاخصش اشاره کردم، اما خوبه که به کار دیگر او هم اشاره بکنیم، کاری که با ناصر تقوایی انجام داد، ناخدا خورشید، و البته آثار فراوان بیشتری که فرصتش نیست. از او سپاسگزاریم که پیامش را از طریق این رسانه به ما رسوند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میونده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما نوروز برای ایرانی‌ها در سطوح سنی مختلف میتونه معناهای متفاوتی داشته باشه، از جمله برای گروه‌های سنی نوجوانان که بسته به محل زندگی و شرایط روزمره‌شون نوروز رو به چشمی متفاوت از بزرگسالان میبینند. این چیزیست که همه ما تجربه کردیم و شاید در بزرگسالی معمولا فراموش میکنیم. اما همکارم آزاده اسدی در ادامه در گزارشی نگاهی کرده به این پرسش که نوروز از نگاه نوجوانان چه معنایی، چه شکلی، چه مفهومی داره.
مفهوم و رسم و رسوم نوروز برای بچه ها و نوجوان ها با بزرگترها متفاوته.
نوروز برای من یعنی جشن.
خیلی روز خوبیه، بخواه اینکه همه هر جوری باشه، هر مشکلی باشه، همه خوشحالن.
همجای خانواده پرهم میشینه، خوش میزه.
رو میزا پر از چیزای خوشگلن.
نوروز درسته بزرگای اونا که میفهمن یه داستان دیگه است.
از بچه ها نوروز رو فرصتی برای خوشگذروندن و وقت گذرونی برای خودشون میدونن، اما این مفهوم باز برای بچه هایی که تو ایران بزرگ نشدن یا مدتی که از ایران خارج شدن رنگ و بوی متفاوت تری هم داره. آیدین 16 ساله که هیچ وقت ایران نبوده.
نوروز همه جمع میشن با همدیگه، همه خانواده، دوستا، موستا، همه میان همدیگه رو میبینن و خوشحالی میاره و خوش میگذره دیگه. هفتین رو درست میکنیم و بچه ها فرمون میگیرن، خوشه دیگه.
بعضی از این نوجوان هایی که خارج از ایران به دنیا اومدن یا بزرگ شدن، تعریفشون از نوروز همراه با تصاویر رنگارنگیه که از سفره هفتین و مراسم شاد قبل از اون توی ذهنشون نقش بسته. فوجان 10 ساله که خارج از ایران به دنیا اومده.
سفره میچینن، یه روزیه که ایرانی ها جشن میگیرن، رو میزا پر از چیزای خوشگل و بهاره. بعدی تخم مرغ زنگ میکنم، مثلا نوروزم دوستم رنگای مختلف بزنم، خوشگل کنم تخم مرغ.
اما این نوجوان هایی که تعریفشون تا حدی با بزرگترها درباره نوروز متفاوته، چرا نوروز رو دوست دارن؟ نوروزی که شاید هیچ وقت در ایران تجربه نکرده باشن یا در حد خاطره کودکیشون باقی مونده باشه. نیوشا 14 سال است و چند سالیه که دیگه ایران زندگی نمی کنه.
من نوروز خیلی دوست دارم به خاطر اینکه فکر می کنم
شد از این چیزای رسم و رسومی و قدیمی بودن و ایرانی بودن و همین چیزا. خیلی روز خوبیه، بخواهی که همه هر جوری باشه، هر مشکلی باشه، همه خوشحالن. خانواده دور هم جمع نمیشه، منتها تو نوروز همیشه همه خانواده دور هم جمع شد.
آروین 16 سال است و ایران زندگی نکرده.
نوروز برای من وقتی یعنی ایرانیا دوربر هم جمع میشن و خونه هاشون هفت‌سین میذارن و سبزی فلو ماهی درست میکنن و اینجور چیزا. وقت که نوروز هست من دوست دارم همه فامیلامو از ایران ببینم، دارم همون دوربر هم باشیم. نوروز برای من یعنی جشن، فقط همون، یعنی یه شبی که همه با هم هن و همه جشن میدن. نوروز برای من یعنی اون. من احساس کنم که ایرانی هستم، منتها زیاد چیزی راجب ایران نمیدونم. خواهم یاد بگیرم چیزهای راجب فرهنگمون، تاریخمون.
اشکان 16 سالشه که بسیار هم دلش میخواد نوروز رو در ایران ببینه.
نه همیشه نوروز رو با خانواده هم همینجا با هم دیگه چشم گرفتیم، همیشه خوب بوده. همینطوری خانواده پرهم میشینه، با هم دیگه گرد میزنن، چای میخورن، خوش میذاره. روزای دیگه مثلا همه یه جای خونه هم مثلا نارش همه با هم میاییم با هم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو. خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفت پایان یهو.
هایدین هم که 16 سالشه یه بخش خاصی از مراسم نوروز رو خیلی بیشتر دوست داره.
توی نوروز بسای من جالبترین چیز سبزی ها رو از هفت‌سین که میندازیم توی رودخونه تا یا تو آب که همه بدی از خونه بره. من فکر کنم همون بسای من بهترین.
بوی خوبی فصل بهاره.
هرچند نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی توی دوران معاصر تو خیلی از کشورها برای مردم رسم و رسوم خاصی داره و هر سال برگزار میشه، اما برای بعضی از نوجوانهای این روزگار، به خصوص بعضی از بچه‌هایی که خارج از ایران زندگی میکنن، با مفهوم عیدی گره خورده. عیدی که حتی اگه از طرف آدمایی باشه که دوستشون هم ندارن، باز هم هدیه شیرینیه. نیوشا:
خصوصا واسه بچه ها به سن من توی ایران خیلی چیز خوبی بود، همه جور کادو با همه چیز میگرفتیم. والا به خاطر اینکه من همه آدم هایی که خوشم نمیمدن به اون کادو میدادن، دیگه نشکل نداشت یه روزم بیان تو خونم.
آیدین:
یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم از نوروز به هیچ جای دنیا دیگه نمی کنن، خیلی از بچه ها پول میگن و معمولا بچه ها دوست ندارن من همه خونه 100 نفر، ولی حق میشتون پول میدن، همه یه دفعه پا میشن میرن خونه این 100 نفر، بعد خوشحال میشن.
اشکان:
نوروز برای من موقعی که همه چیز نو میشه، آدم میتونه یه زندگی جدید شروع کنه. مثلا بیشترش هم پول اینا خوبه، عیدی که آدم میگیره خوشحال میکنه.
آروین:
بزرگترا به بچه‌ها برای عیدی پول میدن، اونم خوبه، یعنی چیز دیگه ای نمیخوام، همون عیدی مو میخوام برم هرچی خودم خواستم هاش بخوام.
اما حتی برای بچه‌هایی که خارج از ایران بزرگ شدن و زندگی کردن هم نوروز نکاتی داره که گاهی چندان ازش راضی نیستن. نیوشا:
گاهی وقتا باید حتما میرفتیم خونه یکی، بعد اونا باید بازی ترس میدادن و مثلا نگاه میکردن خب کی اول به ما زنگ زد، کی بعدا به ما زنگ زد، حالا الان ناراحت بشیم. میشه خود اذیت هم میکرد، بخواهی که دیگه روز سال نو بود دیگه، هر چقدر طرف رو دوست نداشتیم، هر چقدر که حالا کارش بهش بوده یا نه، دیگه باید این چطور ول میکردن دیگه، حالا کی زنگ زده کی بزرگتره.
نوروز با همه ناشناخته ها و رمز و رموزش، با همه داستان ها و افسانه هاش، با تفاوت هاش با سال نو میلادی، با شروع بهارش برای نوجوان ها و بچه های ایرانی که اون رو در ایران تجربه نکردن و شناخت محدودی ازش دارن، پر از رنگ و بو و طعم نو هست، پر از نشانه های زندگی نو. پر از شادی از آغاز بهار و این شاید نقطه مشترکی باشه بین بچه‌هایی که در ایران بزرگ شدن و نوروز رو با تمام وجودشون لمس کردن.
دریاچه
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اونهایی که نقاش و نقاشی و تصویرسازی ایرانی رو پی میگیرن و میشناسن با نام او آشنان و همینطور با آثارش، اونهایی که آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو علاقه داشتن و پی گرفتن، باز گرافیک ها و تصویرسازی های اونجا رو میشناسند، همچنان نام او رو میشناسند و برای آثارش احترام قائلن. نیکزاد نجومی، نقاش و تصویرگر ایرانی که سالهاست ساکن خارج از ایران است، در نیویورک زندگی میکنه، او هم از طریق رادیو فردا پیامی رو برای ما فرستاده، برای شما شنوندگان رادیو فردا فرستاده.
خواستم تبریک بگم سال نو رو به مردم خوب ایران و همه جای دنیا که هستن، همه مردم نوروز خوبی داشته باشن، سال خوبی داشته باشن. برحال ما همیشه دنبال این هستیم که سال آینده سال بهتری باشه و برای اون سعی میکنیم کار کنیم و به بهترین وجهی بتونیم سال نو رو به پایان برسونیم. سال گذشته سال بدی نبود، البته بگذاریم از مسائلی که مسائل انتخاباتی که در آمریکا به وجود آمد، ولی بازم نمیتونیم ناامید باشیم. امیدواریم که با سعی و جدیتی که در همه ماها وجود داره، به خصوص مهاجرینی که در خارج زندگی میکنن، میتونیم که این سطح بزرگ رو از سر راهمون برداریم و سال خوبی داشته باشیم. نوروز همه مبارک.
پیام نوروزی نیکزاد نجومی بود، نقاش و تصویرساز، تصویرگر سرشناس کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در سالهای پیش و ساکن نیویورک. اما در ادامه بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو، برمیگردیم این بخش رو به پایان میرسونیم، در واقع این مجله رو.
خانم ها و آقایان گرامی، در صدای رادیو فردا، نوروز 96 بر شما هموطنان عزیز مبارک باد و با ستایش از زحمات سال گذشته شماها.
احترام و ابراز ادب فروتنی، سال جدید به شما هموطنان عزیز و کلیه هموطنان خود داخل کشور تبریک عرض می‌کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در مجله شامگاهی هستیم. آخرین ثانیه‌های این مجله شامگاهی رو داریم پشت سر میذاریم، در واقع اولین مجله شامگاهی سال نو که در این ساعت برزخی بین هر ساعت سال کبیسه بین سال 1195 و 1196 در گذار هستیم، که در واقع نمیشه گفت 96 نمیشه گفت 95، هر چه که هست در همه شما مبارک باشه. آرزوی ساعتی بسیار خوب و خوش رو تا لحظاتی دیگر که همکارم با شما خواهد بود و همینطور ساعت آینده برای شما دارم. الهی روانشاد در استودیوی خبر با شماست. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما لحظاتی شادمان رو آرزو می‌کنم.